شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک شنبه 25مین روز از آبان 1404 خورشیدی برای اون دسته شنوندگانی که در داخل هستند و رادیو فردا رو انتخاب کردند از طریق شبکه پیام رسان تلگرام بشنوند یا اینکه از طریق پایگاه خبری رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com و یا اینکه از طریق ماهواره، بگم که امروز آخرین یک شنبه آبان ماه 1404 هم هست و در روزهای آینده نوید روزهای سردتر و بارانی هم داده شده که امیدوارم این باران بیاد و کمی حال و هوای ایرانی ها رو در داخل ایران بهتر کنه. در این برنامه خبری تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به چند مسئله، از جمله مسئله معیشت رو از نظر دور نمی کنیم و مسئله حجاب رو که بار دیگه با صحبت‌های رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم به متن برگشته از حاشیه بهش نگاهی خواهیم داشت. پیش از اون اما رضا جمالی اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ایران مدعی شد که درخواست از این کشور برای مذاکرات هسته‌ای دوباره آغاز شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران افزود درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند نرسیدند. آقای عراقچی در قسمت دیگری از سخنانش به حق غنی‌سازی اشاره کرد و گفت:
توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی حق غیرقابل سلب ملت ایران است، حقی که هرگز از آن عدول نکرده ایم و نخواهیم کرد.
ایران بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داد و در پی فعال شدن سازوکار ماشه توسط قدرت‌های غربی و اقدام مرتبط از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا هم بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران را تایید کرد. جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش 4% تلفات جاده کشور خبر داد. حسن مؤمنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10400 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 200000 نفر هم مصدوم شدند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شدند. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای را در جهان دارد و آمار شمار تصادفات و حوادث منجر به مرگ و میر در ایران هر سال در آستانه سال نو و روزهای آغازین تعطیلات نوروزی بیشتر می شود. محسن پیرهادی نماینده مجلس در ایران آبان 1402 خودروهای غیر استاندارد را سومین عامل مرگ و میر در ایران اعلام کرد و گفت که بیش از 90% قطعات خودروها در ایران مطابق با استاندارد ساخته نمی شوند. اسرائیل اعلام کرده آماده است تا با فروش جنگنده های F-35 از سوی آمریکا و عربستان سعودی موافقت کند، مشروط بر آن که ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تل آویو عادی سازی کند. دو مقام اسرائیلی در این باره به سایت خبری آکسیوس گفتند که این شرط در مذاکرات این هفته رهبران آمریکا و عربستان مطرح خواهد شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قرار است سه‌شنبه هفته جاری با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کند، دیداری که سه محور اصلی دارد: معامله F-35، یک پیمان امنیتی جدید میان واشنگتن و ریاض و همچنین پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم. دونالد ترامپ که خود را معمار یک معامله بزرگ می‌داند، روز جمعه رسماً تأیید کرد که موضوع عادی‌سازی روابط را با ولیعهد عربستان در میان خواهد گذاشت. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز یک شنبه در جلسه هفتگی کابینه این کشور بار دیگر بر مخالفت خود با تشکیل کشور فلسطینی تاکید کرد. این اظهارات نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به فشار شدید وزیران راست افراطی کابینه او ایتمار بن‌گویر و بتسالل سموتریچ بیان شده است. آنها نگران بودند که پیشنویس یک قطعنامه در سازمان ملل که مورد حمایت آمریکا قرار گرفته به معنای حمایت از مسیری برای تشکیل کشور فلسطینی باشد و از نتانیاهو خواسته بودند که این ایده را صراحتاً محکوم کند.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو براتون گفت و در ادامه همچنان اینجا و با ما بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
یک واژه آشنا رو میخوایم باز بهش نگاهی بکنیم و باز شکافی بکنیم و در این بین شاید بشه شاید یک راه حلی هم پیدا کرد. گرانی، واژه‌ای که بسیار آشناست برای ایرانی ها در داخل ایران و بسیاری از مردم جهان. اونها هم این روزها و هر حال با گران شدن مایحتاج خودشون روبرو هستند، اما جنس گرانی در ایران از جنس دیگری است. در ایران دیگه حتی واژه‌هایی مثل اصلاح قیمت‌ها یا افزایش منطقی قیمت‌ها، واژه‌هایی که به هر حال مقام‌های دولتی و حتی کارگزاران اقتصادی ابدا کردن، هم کمکی نمی‌کنه تا ذهن مردم پذیرای راحت‌تر گرانی‌ها باشه. این بار اما لبنیات در ظرف زمانی 2 ماه 5 بار با افزایش قیمت روبرو شده و هیچ واژه جدیدی هم نمیتونه توانایی نداشتن مردم برای خرید شیر و ماست رو توجیه کنه یا حتی از دردش کمتر کنه و اون رو براشون قابل تحمل تر. مرداد میردامادی گزارشی داره که با هم بشنویم و پس از اون هم نظر یک کارشناس رو خواهید شنید.
قیمت شیر و ماست در این هفته باز هم افزایش یافت. بطری شیر 900 گرمی به بیش از 42500 تومان رسیده و هر سطل ماست پرچرب نزدیک به 200000 تومان قیمت خورده است. تولید کنندگان مواد لبنی تب برفکی و گرانی نهادهای دامی را علت این افزایش ها می دانند. سویه جدید تب برفکی که ماها قبل در مورد وقوع آن هشدار داده شده بود، اکنون زنجیره تولید دام و لبنیات کشور را وارد بحرانی سنگین کرده است. بحرانی که نتیجه مستقیم تأخیر در بروز رسانی واکسن ها و بی‌توجهی به هشدارهای بین المللی است. به گفته رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، این بیماری فقط تلفات دام ایجاد نکرده، بلکه به طور مستقیم روزانه حدود 3000 تن از تولید شیر خام کشور را کاهش داده است. این کاهش عرضه در شرایطی که دامداری ها از قبل نیز با کمبود نهادهای دامی مواجه بودند موجب انفجار قیمت ها شد. علی احسان ظفری رئیس اتحادیه فراورده های لبنی میگوید قیمت گذاری شیر خام از 60 سال پیش شروع شده و تا مرداد امسال به کیلوی 23000 تومان رسید، اما پس از آن همه چیز از کنترل خارج شد.
60 سال پیش یا شاید هم بیشتر و کمتر، از اون موقع شیر خام قیمت گذاری شروع شده، بالاخره با یه عددی تبدیل به ریال شده. این نهایتا تا مرداد امسال رسیده بود به کیلوی 23 تومان. از مرداد امسال تا الان از مرز 35 تومان 36 تومان گذشته. تو 5 ماه نزدیک به 50-60% افزایش قیمت نسبت به 60 سال.
در کنار کاهش شیر خام، کارخانه های لبنی نیز به دلیل مشکلات ارزی ماهاس امکان واردات مواد حیاتی از مایه پنیر و استارتر گرفته تا پاکت و افزودنی های مجاز را ندارند. برخی واحدها حتی 9 ماه است که مواد خریداری شده شان در گمرک مانده و ترخیص نمی شود. صنایع لبنی سالانه حدود 600 میلیون دلار مواد ضروری نیاز دارد. اما بیشتر این نیازها معطل تخصیص ارز مانده و آنگونه که محمد رضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادهای دام و طیور کشور به رادیوی حکومتی ایران میگوید، قدم اول برای حل بحران همین مسئله تخصیص ارز است.
برای کوتاه مدت میخواید این بازار 5 قلم کالای اساسی، مثلا صنعت لبنیات، صنعت گوشت قرمز، گوشت سفید، این صنایع مرغی، حتی تخم مرغ، مال 5-6 قلم کالای پروتئینی و مرتبط با سبد معیشتی مردم مدیریت بشه، اولین چیزی که باید مدیریت کنید ماده اولیه مورد نیاز این صنایع است، یعنی مرغ و دام نیاز به غذا داره. بنابراین حجمی حدود 5 میلیارد بدهی، یعنی ما الان وارد کنندگانی داریم که کالا رو دیماه سال قبل آوردن روی بازارگاه زیر نرخ 11.300 دادن به دامدار و مرغدار، هنوز پولشون پرداخت نشده و نمیشود اینجوری ادامه داد.
ارز ترجیحی برای نهاده گاو شیری پرداخت شده، اما به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی اثر این یارانه در طول زنجیره تولید کاملا مستهلک شده و هیچ اثری روی قیمت نهایی برای مردم نداشته است. حسن خسروی متخصص امور برنامه و بودجه کشور ضمن تشریح وضعیت جاری، اقتصاد را موضوعی چند وجهی و چند بعدی می‌داند و می‌گوید
یک نفر در روز تقریبا 240 میلی لیتر یه لیوان شیر نیاز داره، یعنی یک خانواده 4 نفره در روز تقریبا 1 لیتر شیر نیاز دارن. یه لیتر شیر الان در بازار در مغازه تقریبا 60,000 تومنه. خیلی ساده است، ایشون میخواد در 7 روز هفته 60,000 تومن بده برای شیر. یه کارگری که دستمزدش طبق قوانین کار، طبق قوانین مقررات کشور تقریبا مثلا 15 میلیون تومنه، هر ماه باید 1.5 میلیون تومان پول شیر بده. خب این بیچاره کجا بیاره؟ اونجا که دولت نمیاد دستمزد رو به نحو مقتضی مطابق تورم افزایش بده، اون وقت دولت مجبور میشه میاد در سیستم بهداشتی و درمانی باید هزینه بکنه.
حسن خسروی در این حال اظهار می‌دارد که نمی‌توان به اقتصاد و به ویژه قیمت یک کالای اساسی مانند لبنیات پرداخت بدون اینکه تأثیرات عمیق فرهنگ، سیاست، اجتماع و قوانین حاکم بر جامعه را در نظر نگرفت. اقتصاد هر کشور ماحصل سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و نوع جهان‌بینی حاکمیت آن است. شاید از همین روز که با این روندها کمتر متخصصی در مورد آینده با روندها و مدیریت‌های فعلی ابراز خوشبینی می‌کند. مجید میرلطیفی، استاد دانشگاه تربیت مدرس:
چند ماه دیگه درصد قابل توجهی از این مردم ایران دیگه نمیتونن گوشت بخورن. حق‌های پایین بیچاره‌ها دیگه نمیتونه شیر خامش رو بخره صبح بذاره جلو زن و بچه‌ش. قیمت ماست میشه دو برابر قیمت این شیر. یعنی دیگه نون و ماست هم این مردم درصد قابل توجهی از اونها در دو سه ماه آینده نون و ماست هم دیگه نمیتونن بخورن.
ترکیبی از تأخیر در واکسن، کمبود نهاده، مشکلات ارضی و سوء مدیریت اکنون صنعت دام و لبنیات ایران را به نقطه بحران رسانده است.
این از لبنیات که گرون شده، اما کدوم بازار هست که اگر الان در ایران دست روش بگذارید بگید که این بازار دست نخورده و همچنان میشه بهش تکیه کرد و همچنان میشه کالاهای اساسی رو تهیه کرد در این بازار؟ اصولا تمام کالاهای اساسی دستخوش تغییر شدن. این پرسشی بود که با جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران، در میون گذاشتم.
بحث تورم و گرانی کالا و تغییرات مداوم قیمتی در همه بازارها وجود داره و طبیعتاً بخشی از بازارها که مردم سریع‌تر از اونها عقب نشینی میکنن، ولی بازار خوراکی‌ها خب چون ضروری هست مردم تو این بازار هستن، ولی کالا به کالا در واقع مصرفشون رو کاهش میدن و به اصطلاح از بازارهای خاص خوراکی‌ها به یک نوعی خارج میشن. ولی کل اقتصاد ایران، چه بخش پوشاکش، چه بخش صنعتش، چه بخش مثلا قطعات خودرو که خیلی مورد نیاز هست به علت کیفیت پایین خودروها و حالا شبکه فرسوده جاده‌ای و هر چیز دیگری که وجود داره، شبکه درمان، اینا با تورم افسار گسیخته روبرو شدن و مردم ایران هر جا که نیاز باشه و مراجعه بکنن متاسفانه با گرفتاری‌های زیادی روبرو هستن و نه بازاری مسئول از تورم نیست.
آقای رحیم‌پور، سر کلاف کجاست؟ چه چیزی رو باید مقصر دونست؟ چون به هر حال فروشنده، تولید کننده، همونطور که در گزارش هم شنیدیم و در گزارش‌های مشابه اصولا اشاره می‌کنن به زنجیره‌ای از مواردی که منجر به این میشه که یک کالا به صورت گرونتر به دست تولید کننده برسه. تولید کننده ثانویه وقتی میخواد اونو به زنجیره بازار برگردونه، او هم مجبوره که این قیمت‌ها رو افزایش بده به دلیل هزینه‌هایی که متحمل میشه و نهایتاً ما میبینیم که در مثلا در ایرانی که در 10 سال گذشته دستمزد حدود 12 برابر گفته میشه طبق آمار رشد کرده، مثلا قیمت برنج 40 برابر افزایش پیدا می‌کنه. آیا این طبیعیه؟ ما باید مشکل رو در کجا ببینیم؟
این ساختار اقتصادی ایران ساختار بحرانی هست و شکل و به اصطلاح هرم به اصطلاح توزیع فعالیت‌هاش هم بسیار نامتقارن و نامتجانس هست. بخش تولیدش لاغر هست و بخش خدماتش بسیار فربه هست. یه بخش مهمش که خب طبیعتاً بخش خدمات دولتی هست که می‌بینید 4-5 میلیون کارمند توش نشستن و عملاً کار جدی انجام نمیدن. بخشای دیگری هم که به اصطلاح اگر بگیم خصوصی یا شبه خصوصی هستن به سمت تولید حرکت نمی کنن و این دلالی رو دامن میزنه و انتظارات تورمی رو توش در واقع دامن میزنه. متاسفانه به سمت تولید حرکت نشده،
ولی به هر حال شما در نظر داشته باشید که تولید هم زمینه میخواد دیگه. الان بحران انرژی که وجود داره آیا اجازه میده، کم آبی اجازه میده که بریم به سمت تولید، بریم به سمت این که بخوایم اتکا کنیم به آن چه که داریم؟
ببینید، این به لحاظ تاریخی من عرض کردم که این اتفاق نیفتاده و طبیعتاً آنچه که در مورد تولید به اصطلاح بحران روبرو شده، بله، چون بخش کشاورزی رشد بی‌قاعده‌ای کرد و مصرف زیادی از منابع آبی رو شاهدش بودیم. الان خب طبیعتاً وضعیت فرق میکنه، یعنی ما باید به سمت فریز کردن خیلی از فعالیت‌ها به نوعی حرکت کنیم، جابجایی شغلی اتفاق بیفته و خدمات حرفه‌ای، نه دلالی که الان در بازار ایران و اقتصاد ایران باش مواجه هستیم، اونا رشد پیدا بکنه. و اون زمینش خب طبیعتاً در ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای نهفته است که بسترش فراهم نیست، ولی به اصطلاح اگر قرار باشه که دولت ساختار موجود تغییر بده، این بخش خدمات حرفه‌ای رو میتونه روش سرمایه گذاری کنه.
بزنید یه ذره عینی تر هم بحث کنیم در پایان این گفتگو، این که شما الان خودتون به عنوان یک شهروند ایرانی یا هر کسی که طبقه متوسطیه و میخواد کالایی رو بخره، در این شرایط بازار با این رشد قیمت‌ها که لوبیا چیتی اونجوریه، برنج اینجوریه، نمیدونم لبنیات یک صورت دیگه، شما چگونه میتونید این مسئله رو مدیریت کنید، سفره رو مدیریت کنید، یا آیا توصیه‌ای وجود داره که چگونه میشه مدیریت کرد که به هر حال کالاهای اساسی موجود باشه در خانه هر ایرانی؟
ببینید، خب مصرف کننده سالانه حقوق و دستمزد 20% رشد پیدا میکنه و طبیعتاً این رشد دستمزد به میزانی هست که شما میتونید کالای کم کیفیت رو تأمین بکنید، اگرچه از کالای با کیفیت عقب میمونید و خانوارهای ایرانی متاسفانه مجبورن خودشون رو در واقع تطبیق بدن. ما حالا اصطلاحی داریم در اقتصاد خرد، میگیم کالاهای پست یا گیفن. مردم به اون سم مثلا اون سیب زمینی میخورن بالفرض و کالاهای دیگری میرن، برنج رو از دست میدن ولی مثلا به سمت ماکارانی میرن. البته ماکارانی هم الان گران شده، ولی مرتب عقب نشینی میکنن. یا در یک خانواده همین بحث شیر و ماستی که مطرح کردید، پدر خانواده مثلا شیر و ماست نمیخوره تا فرزندش مثلا بتونه به شیر و ماست و لبنیات دسترسی پیدا کنه.
من دیدم معیشت قسطی هم اومده، یعنی برخی از کالاها الان تو فروشگاه ها داره به صورت قسطی عرضه میشه که خیلی عجیبه دیگه، مثلا مرغ یا مثلا بنشن رو شما به صورت قسطی بخرید.
البته گسترش زیادی هنوز نداره. ببینید، ساختار اجتماعی ایران به گونه‌ای هست که یک یارانه اجتماعی وجود داره، یعنی خانواده‌های برخوردارتر یا اونایی که به شبکه روستایی نزدیک‌تر هستن یک مقدار دیگر همدیگر رو همپوشانی می‌کنن و این چیزی که شما در واقع مطرح می‌کنید مال طبقه‌ای هستن که به اصطلاح دیگه بسیار فرودست هستن و بخش‌هایی از مناطق شهری ایران رو در بر می‌گیرن، ولی در کلیتش هنوز ما با این پدیده به عنوان یک چیز شایع روبرو نیست.
شنیدید از جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، درباره مسئله معیشت و مسائل مبتلا بهش که شما بیشتر از من میدونید اگر در ایران زندگی میکنید، که به هر حال دستی در خرج کردن دارید و چگونه میتونید کالاهای اساسی خودتون رو تهیه کنید، از چه راههایی، و این گرانی ها چقدر تأثیر گذاشته روی کوچک شدن سفره شهروندان و سفره شما که به هر حال در داخل ایران به سر میبرید. شورای جهانی طلا در تازه ترین گزارشی که داده از افزایش تقاضای جهانی برای خرید و سرمایه گذاری برای طلا در سه ماهی سوم سال 2025 میلادی خبر داده. بر اساس این گزارش، ایران در نه ماهی نخست 2025 با تقاضای 58 تن طلا به رتبه پنجم جهان در واردات طلا رسیده، جهشی که همزمان با تشدید تحریم ها و فعال شدن سازوکار ماشه، طلا رو به یکی از اصلی ترین سپرهای ارزی و مالی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده. رضا جمالی.
بر اساس تازه ترین گزارش شورای جهانی طلا، ایران در نه ماهه نخست سال 2025 با تقاضای 58 تن طلا در جایگاه پنجم جهان قرار گرفت، رتبه‌ای که به نوشته خبرگزاری تسنیم بین 6 تا 10 میلیارد دلار ارز کشور طی یک سال صرف واردات طلا شده است. بر اساس این گزارش، مجموعه تقاضای جهانی طلا در این مدت به بیش از 2000 تن رسیده است. شورای جهانی طلا در گزارش خود پیش‌بینی‌اش از تقاضای جهانی برای سرمایه‌گذاری روی طلا در کل سال 2025 را به طور چشمگیری بالا برده است. بر اساس این گزارش، چین با 591 تن و هند با 462 تن همچنان دو قدرت بزرگ بازار جهانی طلا هستند و بیش از نیمی از کل تقاضای جهان را به خود اختصاص دادند. پس از این دو کشور، آمریکا، ترکیه و ایران در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. اوایل آبان ماه جاری، فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد در بخش واردات کالا به کشور، شمش طلا با وزن 20 تن در مقام اول کالاهای وارداتی قرار دارد. برخی مقامات اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی ذخایر طلای بانک مرکزی را به عنوان سپری در برابر تحریک‌های بانکی و مالی به ویژه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه معرفی می‌کنند. ایران در سال‌های اخیر هم به دلیل مشکل انتقال ارز کالاهای صادراتی به داخل و دور زدن تحریم‌ها تا حد ممکن طلا وارد کرده است. گرچه وجود ذخایر طلا نقش مهمی در ارتقاء اعتبار مالی یک کشور دارد، اما به گفته کارشناسان نمیتوان آن را راه حلی همه جانبه در برابر تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی تلقی کرد. با این حال، با سخت‌تر شدن مبادلات مالی و بانکی، چندی پیش دولت اجازه واردات طلا به بخش خصوصی را نیز صادر کرد. در یکی از جنجالی‌ترین این اتفاق، درگیری و چالش چند ماه پیش بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناخته شده و بانک مرکزی بود. این تنش که از سالهای گذشته به دلیل بدهی‌های زنجانی به بانک مرکزی آغاز شده بود، با واردات شمش طلا توسط او شدت گرفت. توقف محموله بابک زنجانی به دلیل آنچه عدم رعایت استانداردهای بانک مرکزی خوانده شد، این اختلاف را نیز تشدید کرد. پس از آن بود که بابک زنجانی با انتشار ویدیویی ادعا کرد که سکه های بانک مرکزی با حباب قیمتی عرضه می شوند و به مردم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی فروخته می شوند.
ما که طلا نمیاریم تبدیل به سکه بکنیم، 30% بذاریم روش، مردم رو درگیر بکنیم، اسم بنویسیم، امروز و فردا بکنیم. قاچاق و اینا میکنن که طلا رو کیلو کیلو میکنن توی این همین شرکت ها و تو همین چیزهای پوششی و تو همین تراستی هاشون جابجا میکنن، میدن بیرون که میشه دلار 95,000 تومان و 97,000 تومان. من طلا وارد کشور میکنم که این وضعیت رو بشکنم. تفاوت ما با اونها اینه، ما وارد میکنیم به نفع مردم، اونها خارج میکنن از کشور.
این اظهارات بار دیگر بحث دیرینه انحصار بانک مرکزی در ضرب و عرضه سکه و آنچه نقش دلالی بانک مرکزی در مبادلات ارز و طلا خوانده شده به جریان انداخت. بابک زنجانی از شناخته شده ترین چهره های اقتصادی در ایران در دهه های اخیر است. او به دلیل فعالیت های گستردهش در حوزه معاملات نفتی به شخصیتی جنجالی تبدیل شد. او ادعا می کرد که در دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران نقش ایفا کرده و از این رو وی در سال 2013 در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت.
رضا جمالی از یک فلز دوست داشتنی طلا برای شما میگفت و رشدی که طلا کرده و همونطوری که میدونید این رشد ادامه داره و یکی از گفته میشه یکی از ایمنترین راه ها برای سرمایه گذاری خریدن طلاست اگر کسی پولشو داشته باشه و بخواد بخره. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و بریم سراغ موضوع زنان. غلام حسین محسنی اژه‌ای به تازگی صحبتهایی رو مطرح کرد و در صحبتهای خودش مسئله حجاب رو یک بار دیگه بهش نگاهی داشت. این که آقای اژه‌ای گفت که 70% ناهنجاری ها رو میشه از طریق قوانین موجود برطرف کرد و از به نوعی گفت به دادستان ها گفته و به مقام های انتظامی که مسئله حجاب رو به این گونه دنبال کنند که با افرادی که این موضوع رو ترویج میکنن برخورد کنند. اما آیا با این دست فرمون میشه مسئله حجاب رو برطرف کرد؟ بشنویم گفتگویی رو که من داشتم با گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
به هر حال دیواری کوتاه‌تر از دیوار زنان نیست در ایران. از یکی از آقای اژه‌ای بپرسه که اختلاس ها بیشتر گناه کبیر است از نظر دینی یا بیهجابی، چون در مورد دزدی ما آیه هایی داریم در قرآن، ولی در مورد بیهجابی که بخوان براش کیفری تعیین بکنن نداریم. اگر اینا واقعا به اصول دینی واقف هستن و میخوان که اصول دین رو ترویج بکنن، اول باید خودشون اصلاح کنن. البته ما دیگه عادت کردیم در این 46 سال، ما هیچ انتظار اینی که بعضی از روحانیون برابر اصول علمی صحبت بکنن، ما ازشون چنین انتظاری نداریم، چون اصلا نمیدونن علم یعنی چی. با علم اصلا اینها کاملا رو در رو ایستادن.
ولی جالبه خانم پورفاضل که اونها هم کمک میگیرن از بعضی از عبارات جامعه شناسی و میگن که مسئله حجاب یک مسئله اجتماعیه و بحث آسیب هایی که مسئله بیهجابی به گفته اونها میتونه پدید بیاره رو مطرح میکنن. دلیل این نگاه، دلیل این فشاری که ایجاد میکنن چیست و آیا در شرایط کنونی بعد از ماجراهایی که اتفاق افتاده، بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، آیا اینها معنی داره؟
ببینید، به طور کلی بیهجابی مستمسکی شده به دست روحانیت، در حالی که به چیزهای دیگر که مهمتر از بیهجابی توجه اصلا ندارن، یا اینی که از کنارش میگذرن، یا اینی که اصلا صرف نمی کنه براشون که وارد اون مقوله بشن. مسئله سر این هست. ولی اون چه که من میخوام که خدمت این آقایون بگم که یه خود چشماشونو باز کنن، ذهنهاشونو یه خود بیشتر باز کنن، بلکه این ذهنهای بسته یه مقداری متوجه بشه که در جامعه ما چی میگذره. زنان ما زیر بار حجاب دیگه نمیرن. حجابی که اجباری باشه به چه درد میخوره؟ شما اون چیزی که براتون مهمی نیست که از نظر احساسی و این که خودتون و دلتون بخواد یه چیزی رو بپذیرین، نه اینکه به زور به شما حقنه بکنن. 46 سال به زور حقنه کردن دیدن نتیجه نداره، برای اینکه خانواده های ما حجاب رو قبول ندارن و دختران ما در همین خانواده ها دارن پرورش پیدا میکنن و این نسل، نسل بسیار شجاع و بی‌پروایی، مطابق خواسته های خودش میره جلو و عمل میکنه. به هیچ عنوان اینها نمیتونن دیگه زنها رو به زور سرشون روسری بکنن یا چادر بکنن و بهشون بگن که یا روسری یا توسری. گذشت اون موقعی که ما رو کتک زدن جلوی مجلس و اذیتمون کردن، اون تماقدارانشون، و گفتن یا روسری یا توسری، گذشت اون زمان.
حالا خیلی جالبه آماری که آقای اژه‌ای میده، میگه 70% ناهنجاری ها به گفته او میشه با همین قوانین موجود باش برخورد کرد. آیا واقعا با قوانین موجود میشه به مسئله حجاب پرداخت و به قول آقای اژه‌ای و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن به جنگ اون چه که اونها بیهجابی مینامند رفت؟
ببینید، از نظر هر حقوقدانی قوانین باید در دل خودشون و در بطن خودشون عدالت داشته باشن. یعنی عدالت اگر جاری در قوانین نباشه، اون قوانین پشیزی ارزش نداره. اصلا وجود خود روحانیت در مسائل سیاسی ما و در مسائل اقتصادی ما این ناهنجاری ها رو به وجود آوردن. اون وقت دنبال این میگردن که حجاب بیهجابی و بدهجابی زنان باعث ناهنجاری های جامعه شده. آقای اژه‌ای، شما باعث ناهنجاری جامعه هستین با این جور که مملکت رو اداره کردین که فقر و فحشا از در و دیوارش میباره، مهمتره یا حجاب؟ کسی نیست بپرسه از این آقایون. یا البته من نمیگم کسی نیست بپرسه، ببخشید، هستن. شاید 80% جامعه ما الان دارن این حرف منو تکرار میکنن.
به نوعی در صحبت‌های آقای پزشکیان هم بود که 90% تقریبا چنین عددی رو به کار بردن که ناراضین از وضعیت موجود. اما فکر میکنید عواقبی خواهد داشت اگر آقای اژه‌ای و کسانی که مثل ایشون فکر میکنن وارد ماجرایی بشن که بخوان سختگیری‌های اجتماعی رو در این باره بیشتر کنن؟
بله، ولی عرض خود میبری. یعنی اصلا اینها نمیتونن موفق بشن توی قضیه با بزن و بکوب و زنجیر و نمیدونم حبس و زندان، اینها نمیتونن جلوی مردم رو بگیرن. دیگه پریرو تاب مستوری ندارد در اربندی سر از روزن برارد. به هیچ عنوان نمیتونن با زنها در بیفتن. تا به حال با زنها در افتادن و دیدن، جواب زنان رو دیدن، نتیجهی که حاصلشون شده دیدن. روحانیت باید بساط خودشو جمع کنه. روحانیت با علم آشنایی نداره، با خرافات آشنایی داره.
گیتی پورفازل بود، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، که با ما گفتگو کرده بود درباره صحبت‌های اخیر غلام حسین محسنی اژه‌ای که گفته جلوی بالای 70 درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی رو میشه با همین قوانین و مقررات گرفت. آقای اژه‌ای همچنین گفته که به دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها در سراسر ایران دستور داده که از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بخوان جریانات سازمان یافته به گفته او و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی رو شناسایی کرده و به قوه قضاییه معرفی کنند، که مشخصاً اشاره آقای اژه‌ای به مسئله حجاب اجباری در ایران هست. اگر شما هم در این باره نظری دارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بریم سراغ رضا جمالی و یک بار دیگه سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها به صورت گزیده و خلاصه.
ممنونم. درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که درخواست‌ها از تهران برای مذاکرات هسته‌ای دوباره آغاز شده است. عباس عراقچی در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران گفت درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند نرسیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هفتگی کابینه این کشور بار دیگر بر مخالفت خود با تشکیل کشور فلسطینی تأکید کرد. او افزود که مخالفت ما با تشکیل کشور فلسطینی در هر قسمتی از غرب رود اردن به قوت خود باقی خواهد ماند. این اظهارات نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به فشار شدید وزیران راست افراطی کابینه او بیان شد. همچنین اسرائیل اعلام کرده که آماده است تا با فروش جنگنده‌های F-35 از سوی آمریکا به عربستان سعودی موافقت کند، مشروط بر آن که ریاض روابط دیپلماتیک خود را با تل آویو عادی سازی کند. دو مقام اسرائیلی در این باره به سایت خبری آکسیوس گفتند که این شرایط در مذاکرات این هفته رهبران آمریکا و عربستان سعودی مطرح خواهد شد. جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش 4% تلفات جاده‌ای کشور خبر داد. حسن مؤمنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10400 نفر در سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 200000 نفر هم مصدوم شدند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای را در جهان دارد. رسوایی فساد مالی در اوکراین باعث برکناری مدیران 3 شرکت دولتی در حوزه انرژی شد. رئیس جمهوری اوکراین برای مهار خشم عمومی از اتهامات فساد گسترده در بخش انرژی این کشور وعده داد که اصلاحات اساسی و فوری انجام شود. و بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. بر اساس این طرح افرادی که در این کشور به طور غیرقانونی وارد شده‌اند و سپس پناهندگی می‌گیرند باید 20 سال صبر کنند تا برای اقامت دائم درخواست دهند.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو نگاهی کرد و در ادامه ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به تأسیس اندیشکده‌ای برای اشاعه اندیشه حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی. براتون از طرح ماشینی کردن اتوبان‌ها یا بزرگراه‌های تهران میگیم که پاکبان‌ها یکی از قربانیانش هستن که این طرح اجرا نشده. همچنین به افزایش شمار بیماران دیابتی در ایران نگاهی می‌کنیم و بریتانیا رو میگیم که انتظار برای درخواست اقامت دائم پناهندگان رو 20 سال افزایش داده. و در نهایت هم گل محمدی رو براتون می‌خوایم ازش صحبت کنیم که این روزها تغییر نام هم داده به روز طائف.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب بحران‌های اقتصادی رو داریم می‌بینیم. یکی از این بحران‌ها که بسیاری درباره‌اش حرف می‌زنن بحران حکومت‌داریه و شیوه اداره کشور. اما آنچه که این روزها ازش صحبت میشه و به هر حال در رسانه‌ها هم بازتاب پیدا کرده تصویب یک طرح تأسیس یک اندیشکده. اندیشکده‌ای که گفته شده برای اشاعه آنچه اندیشه حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین که در صانع هوایی جان باخت، قرار تأسیس بشه و بحث‌هایی رو هم به دنبال خودش پدید آورده که هومن عسکری نگاهی کرده به این بحث‌ها.
خبرگزاری‌های داخل ایران به تازگی گزارش دادند که به درخواست نهادی موسوم به بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی و موافقت کمیسیون نظارت و راهبری اندیشکده‌های استادان و دانشگاه‌های سراسر کشور، تأسیس مجموعه‌ای با عنوان اندیشکده حکومت و کشورداری شهید رئیسی مورد موافقت قرار گرفته است. بر این اساس از جمله اهداف تشکیل این نهاد ارائه راهکار در راستای مسائل کشور و برگزاری دوره‌های تخصصی عنوان شده است. مرجع پیشنهاد دهنده تشکیل این اندیشکده هم بنیاد بین المللی شهید رئیسی نام دارد که اساسنامه آن بر روی وبسایت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موجود است. در این سند جمیله علم الهدا، همسر ابراهیم رئیسی و دختر احمد علم الهدا، امام جمعه جنجالی مشهد به عنوان رئیس بنیاد معرفی شده است. در بخشی از متن اساسنامه این بنیاد که حالا قرار است اندیشکده‌ای را هم در زیر مجموعه اش داشته باشد، نقل قولی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را برای تبیین چرایی تأسیس بنیاد آورده‌اند. آقای خامنه‌ای دو هفته بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد درباره او چنین گفته بود:
ما شخصیت‌های خدمتگزار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید را آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد.
حالا همین جمله رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مبانی تأسیس بنیاد ابراهیم رئیسی در اساسنامه مجموعه آورده شده و نزدیک به یک سال بعد از تصویب این اساسنامه مقرر شده این بنیاد هم با راه اندازی یک اندیشکده با ساختاری فربه‌تر فعالیت کند. در متن منتشر شده درباره تأسیس اندیشکده حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی اطلاعاتی درباره نحوه تأمین بودجه مورد نیاز فعالیت آن ذکر نشده. با این همه در اساسنامه بنیادی که این اندیشکده را تحت پوشش خواهد داشت، منابع مالی را شامل هدایا، کمک‌های مردمی، کمک‌های دولتی، نذورات و موقوفات، وام‌های دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها، سازمان‌ها و اشخاص و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های بنیاد اعلام کردند. ایران همینک علاوه بر کمبود انرژی، با موج خروج سرمایه و تورم بالا و مشکلات عدیده معیشتی شهروندان مواجه است و در این شرایط تأسیس یک نهاد تبلیغاتی حکومتی دیگر برای برخی پرسش برانگیز شده است. آن هم برای اشاعه کشورداری شخصیتی که حتی در میان چهره‌های داخل حکومت هم ریاست جمهوریش را سبب بخشی از مشکلات کنونی ایران می‌دانند. طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شاخص بهای کالا و خدمات در کشور شاهد جهشی 250% یعنی 2.5 بود. بحران مسکن در آن دوره تشدید شد و در این حال بودجه حوزه‌های علمیه 3 برابر شد. در این دوره به طور متوسط هر هفته 12 تن اعدام شدند و اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی با خشونت سرکوب شد. حالا قرار است برای تبیین و اشاعه این کارنامه اندیشکده‌ای شروع به کار کند. اقدامی چنان بحث برانگیز که صدای روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی را هم درآورده است. مسیح مهاجری، مدیر مسئول این روزنامه، در یادداشتی ویژه با انتقاد از آنچه قدیس پروری و مکتب سازی خوانده نوشته است: این حرف مردم را باید فهمید که با صدای بلند میگویند عطران است که خود بگوید، نه آنکه عطار بگوید.
از هومن عسکری شنیدید در ارتباط با طرح تأسیس یک اندیشکده برای اشایان چندیشه حکومت و کشورداری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران نامیده شده. چندی پیش اگر خاطرتون باشه، شمایی که اخبار داخل ایران رو دنبال میکنین، حتما شنیدید که چند پاکبان در اثر تصادف در شب جان خودشون رو از دست دادند. خب یک قانونی بوده که این قانون بر اساسش باید نظافت بزرگراه‌های تهران ماشینی می‌شده یا به تعبیری مکانیزه می‌شده، اما به گفته پلیس تهران پاکبان‌ها که یکی از قربانیان اصلی تصادف‌های بزرگراهی پایتختن، نشون میده که این بند قانونی تنها روی کاغذ بوده و به صورت اجرایی در نیومده. رویا ملکی نگاهی کرده به این قانون و به ماجرای پاکبان‌هایی که قربانی خیابان‌های پایتخت میشن. این رو هم در نظر داشته باشید که اخیراً شهرداری تهران اعلام کرد که پاکبان‌ها به هیچ عنوان دیگه در ساعات نیمه شب فعالیت نخواهند کرد و فعالیتشون رو محدود کرد بعد از اتفاقاتی که برای چند پاکبان افتاد.
صدها تن شب‌ها در حاشیه اتوبان‌های تهران جارو و جان خود را به دست می‌گیرند و شهر را می‌روبند. از اول امسال تا کنون 15 پاکبان در حاشیه بزرگراه‌های پایتخت شبانه با تصادف جان خود را از دست دادند. این آمار را مقامات شهرداری تهران اعلام کردند. این در حالی است که فروردین ماه امسال محسن قضاتلو مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اعلام کرده بود نظافت بزرگراه‌ها با نیروی انسانی به طور کامل ممنوع است. نه تنها او که حالا مصطفی زینی‌بند رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ هم میگوید کار پاکبان‌ها در شب ممنوع است.
بارها این موضوع رو تکرار کردیم و تاکید کردیم افراد پاکبان عزیز در ساعات شبانگاهی در معابر بزرگراهی به کارگیری نشن. نظافت معابر بزرگراهی رو با خودروهای مکانیزه باید انجام بشه.
حالا یک هفته است که ساعت کاری پاکبان‌ها تغییر کرده، از شب به 7 صبح تا 3 بعد از ظهر. آن هم در پی کشته شدن 4 پاکبان در یک شب در یک تصادف و در یک بزرگراه. شب 9 آبان یکی از پیمانکاران شهرداری در تهران 12 پاکبان را در یک نیسان سوار کرد. خودروی آنها در پی تصادف با یک پرشیا واژگون شد و 4 پاکبان کشته و 8 تن زخمی شدند. روایت این تصادف را از راننده نیسان بشنوید.
چه لحظه من فقط دیدم ماشین من بلند شد رو هوا، اومد سمت گاردریل، اومدم پایین دیدم کارگرها همشون پخش شدن رو زمین. من کاری نیستم، من اختیار من دست کارفرمای منه.
این حادثه نشان داد که حتی با وجود قوانین و مقررات خلأ در اجرا جان پاکبان‌ها را تهدید می‌کند، چرا که نه تنها کار آنها در شب ممنوع است که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی حمل مسافر در قسمت بار خودروها ممنوع و اقدامی مجرمان است، اما پیمانکاران شهرداری میگویند راه دیگری ندارند.
بخاطر اینکه بشکه دارن، سطل دارن، بیل دارن، جارو دارن، کیسه زباله دارن، اینا واقعا با سواری امکانش نیست جابجا کنیم.
مرگ پاکبانان در بزرگراه‌های تهران بار دیگر موضوع اختلاف میان شهرداری، پیمانکاران و نیروی خدمات شهری را مطرح کرد. از نحوه جابجایی آنها تا تجهیزات و ساعت کاری و خدماتی که به آنها ارائه نمی‌شود. در حالی که اصلاً کار پاکبانان در اتوبان‌ها قانونی نیست، داوود گودرزی معاون شهردار تهران مدعی شده برخی پاکبانها از پوشیدن لباس‌های شبنما اجتناب می‌کنند. اما پاکبانان روایت متفاوتی دارند.
ها این لباس ها که حالا میبینی جنبه نمایشی داره، اصلا تازه اینا رو به ما دادن و الا ما سر کار این چیزها رو نداریم، نه این LED، نه این چراغ، نه این کلاهی، هیچ به هیچ.
کشته شدن پاکبانان فراتر از یک تصادف بود. فضل‌الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ورود مجلس به این موضوع شد. پلیس اعلام کرد پاکبانان و بی خانمان ها قربانیان اصلی تصادفات بزرگراه ها در شب هستند. شهرداری نهایتاً ساعت کاری آنها را تغییر داد. قانونی که وجود داشت اما اجرایی نمی‌شد. مطابق قرارداد پیمانکاران با شهرداری، نظافت بزرگراه‌های شهری صرفاً باید به صورت مکانیزه انجام شود. بندی که تأکید دارد به کارگیری نیروی انسانی برای این حوزه به طور کامل ممنوع است. در این بند حتی روز و شب هم مشخص نشده. بنا به این بند هر گونه تخلف ابتدا تذکر رسمی و جریمه نقدی دارد و در صورت تکرار قرارداد پیمانکار فسخ خواهد شد. با این حال آمار پلیس از مرگ پاکبانان در بزرگراه‌ها نشان می‌دهد که این بند در عمل تنها یک الزام روی کاغذ است. اما شما به عنوان یک شهروند بعد از این ممنوعیت اگر پاکبانی را در کنار اتوبان جارو به دست دیدید با سامانه 137 تماس بگیرید و گزارش دهید. شاید کمک کنید پاکبان دیگری قربانی پاکیزگی شهر نشود.
رویا ملکی و نگاهی به داستان پاکبان‌ها، بزرگراه‌های تهران، قانون ماشینی کردن یا مکانیزه کردن بزرگراه‌ها و به هر حال جان باختن تعدادی از پاکبان‌ها که دوباره این مسئله رو زنده کرده در افکار عمومی در ایران. یکی از موضوعاتی که میشه گفت جامعه ایران درگیرش هست بحث بیماران دیابتی هستش. به هر حال زندگی شهری با خودش پیامدهایی رو میاره، یکی از این پیامدها دیابت، کلسترول و مسائل این گونه است که با توجه به مصرف بیش از حد برخی از غذاها، به ویژه غذاهای فوری یا همون چیزی که بهش میگیم فست فودها، اینها همه تقویت میکنه. آمار بیماران دیابتی در ایران بالا رفته و یکی از دلایلش هم حالا عنوان میشه که سرانه درآمد کم باعث میشه که افراد غذاهایی رو مصرف کنند که این موضوع رو تشدید میکنه. افرادی هم که اغلب به دیابت مبتلا میشن گفته میشه که جز دهک‌های پایین جامعه هستند، چرا که سفره سالمی ندارند و همونطوری که گفتم مواد غذایی با ارزشی هم به تب دریافت نمی‌کنند. شاهین بشیری،
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، از ابتلای 14% جمعیت کشور، معادل 7,500,000 نفر به دیابت خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری سمینار تازه های دیابت که روز 19 آبان برگزار شد، اظهار کرد آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه 500,000 نفر به جمعیت دیابتی های کشور اضافه می شود. مسئله دیگر در این زمینه موضوع کاهش سن ابتلا به این بیماری است. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در این زمینه به رسانه‌های کشور چنین گفته است:
قبلا حتی تو کتابا هم اینجوری بود که میگفتن دیابت نوع 2 از 40 سال به بالاها رو باید در نظر بگیرید. الان به حدود 20 22 اینا رسیده و گاهی اوقات حتی پایین تر، تا 18 سالگی هم ما افرادی داریم که دچار دیابت نوع 2 که اینا دیابت نوع بزرگسالیه ولی رسیده به اونجا. فشار خون، چاقی، دیابت، بیماری قلبی داره سنش میاد پایین متاسفانه.
یکی از مشکلات مربوط به دیابت در ایران ناآگاهی مردم در مورد این بیماری است. باقر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه افزایش سواد سلامت مردم در مواجهه با دیابت یک ضرورت غیر قابل کتمان است، تصریح کرد اگرچه انسولین و قرص‌های جدید طی سال‌های اخیر ظهور کرده، اما کنترل مطلوب دیابت در کشور سقوط کرده است. به گفته وی، میزان کنترل مطلوب دیابت در 5 سال گذشته 40% بود، اما این میزان به 30% رسیده و کاهش 10% را تجربه می‌کنیم. به گفته این مقام علمی، این به معنای آن است که 30% جمعیت کشور از ابتلای خود به دیابت آگاه نیستند و هنگامی که دچار عوارض ناشی از این بیماری می شوند به پزشک مراجعه می کنند. بررسی ها بیانگر این است که 65% افراد دیابتی درمان دارویی دارند و فقط 25% بیماران نیز کنترل مطلوب دارند. باقر لاریجانی در ادامه درباره برنامه جدید وزارت بهداشت راجع به دیابت به برنامه 80-80-80 در مواجهه با بیماری دیابت اشاره کرد و در تشریح آن گفت: منظور از این برنامه این است که آگاهی مردم را تا 80% افزایش دهیم، درمان دارویی 65% در افراد دیابتی را به 80% برسانیم و کنترل مطلوب نیز افزایش یابد. آمارهای جهانی بیانگر این است که 1 نفر از هر 9 نفر در سطح جهان به دیابت مبتلا می شود و این یعنی تعداد مبتلایان به دیابت در سال 2050 به 850 میلیون نفر می رسد. اما این میزان در کشورهایی که سرانه درآمد کمتری دارند بیشتر است، به نحوی که 1 نفر از هر 5 نفر به دیابت مبتلا می شود.
بعضی گزارش ها مسئله ای رو مطرح میکنن که وقتی بخواید توصیه بکنید مثلا غذای سالم بخورید، غذاهای فوری نخورید یا غذاهای ناسالم رو از چرخه غذایی زندگیتون دور کنید، خب میبینید که چگونه ممکنه وقتی که شما جز دهک پایین جامعه باشید و جز اون سرانه جمعیتی باشید که دسترسیتون به مواد غذایی کمتر و کمتر شده و سفره‌هاتون کوچیکتر و کوچیکتر شده. اینجاست که به قولی زبان الکن میمونه. خب پناهجویان اصولا همیشه موضوعیه که برای بعضی از کشورها که پناهجو فرست هستند یا افرادی که از اون کشورها مهاجرت میکنن و قصد این دارن که پناهنده بشن به کشورهایی که وضعیت اقتصادی و زندگی بهتره، همیشه دنبال این هستن که ساده ترین راه ها رو انتخاب کنن و بهترین مقصد برای زندگی. اما شاید یکی از این مقصدها تو ذهن بسیاری از ما وقتی که کوچیک بودیم، در ایران بودیم و زندگی میکردیم یا هنوز هم هستیم، بریتانیا باشه. حالا بریتانیا میخواد درخواست اقامت دائم پناهندگان رو به 20 سال افزایش بده. وحید پوراستاد.
بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به طور چشمگیری افزایش میداد. بنابر طرحی که شامگاه شنبه 24 آبان اعلام شد، افرادی که در این کشور به طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی میگیرند باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند. این مدت اکنون 5 سال است. برای کسانی که از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا میشوند نیز این انتظار به 10 سال افزایش مییابد. وزارت کشور بریتانیا این برنامه را بزرگترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران معاصر خوانده و میگوید هدف آن کاهش جذابیت ورود غیرقانونی و تسهیل اخراج افراد فاقد شرایط است. طبق قوانین فعلی، افراد دارای وضعیت پناهندگی به مدت 5 سال حمایت می‌شوند و سپس می‌توانند برای اقامت دائم درخواست دهند. اما وزارت کشور اعلام کرد این دوره نیز به 2.5 سال کاهش می‌یابد. به طور منظم بازبینی خواهد شد و بازگشت افرادی که کشورشان امن تشخیص داده شود اجباری می‌شود. بر اساس این طرح، وظیفه قانونی دولت برای ارائه مسکن و کمک مالی که از سال 2005 برقرار بوده لغو می‌شود و این حمایت‌ها به تصمیم دولت وابسته خواهد شد، به ویژه درباره کسانی که توان کار کردن دارند یا مرتکب جرم شدند. دولت این کشور این طرح‌ها را در حالی منتشر کرد که فشار سیاسی ناشی از رشد محبوبیت حزب ضد مهاجرت رفرم یوکی رو به افزایش است. دولت حزب کارگر قصد دارد قوانین پیوستن اعضای خانواده را نیز سخت‌تر کند. شبان محمود وزیر کشور به ساندی تایمز گفته هدف این سیاست‌ها روشن کردن این پیام است که به عنوان مهاجر غیرقانونی وارد کشور نشوید و هشدار داده که مهاجرت غیرقانونی کشور را از هم می‌پاشد. بر پایه آمار رسمی در سال منتهی به ژوئن 2025 بیش از 111 هزار درخواست پناهندگی در بریتانیا ثبت شده که بالاترین رقم در تاریخ این کشور است. طبق آمار سال گذشته افغان‌ها با 17% در صدر پناهجویان به بریتانیا بودند و بعد از آنها اتباع ویتنام، ایران و سوریه قرار داشتند. این سیاست‌های جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن تعداد پناهجویان از مدل دانمارک الهام گرفته شده، کشوری که با سخت‌ترین محدودیت‌های مهاجرتی در اروپا مدت اقامت پناهندگان را به مجوزهای یک ساله قابل تمدید محدود کرده و بازگشت آنان را زمانی که نیاز به پناه نباشد تشویق می‌کند. دولت استارمر در بریتانیا که از تابستان گذشته بر سر کار است، زیر فشار است تا عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش را متوقف کند، مسیر خطرناکی که در سال جاری بیش از 39 هزار نفر از آن وارد بریتانیا شدند. انور سالومون رئیس شورای پناهندگان گفته این برنامه ها مانع عبور نخواهد شد و افزود دولت باید اجازه دهد پناهندگانی که کار می کنند و به جامعه کمک می رسانند بتوانند زندگی پایدار و امنی برای خود بسازند.
بله، شنیدید از وحید پوراستاد. و اینکه واقعا اگر کسی بخواد 20 سال منتظر بمونه تا جواب پناهندگی و اقامت دائم از بریتانیا بگیره، فکر کنم خودش اندازه یک عمر باشه. ما ایرانی ها حالا به واسطه نوع سیاستی که اعمال میشه بر کشورمون و به واسطه یه مسائل دیگه استاد از دست دادن فرصت ها و به نام دیگران کردن برند ها که میشه همون ویژند ها یا نام های خاص و بزرگمون هستیم. عربستان گل محمدی، گل اصیل ایرانی رو با تغییر نام به روز طائف به ثبت جهانی رسونده و ترکیه هم در پی ثبت اسارای اون به نام اسارای اسپارتا در اتحادیه اروپا است که نسیم افشار براتون میگه.
گل محمدی، این میراث رازآلود ایرانی که به طلای صورتی هم مشهور است، قرن هاست در باغ‌های کوهپایه‌های ایران می‌روید و عطر دلانگیزش را به جهان هدیه می‌دهد. این گل خوش رنگ و بو، نقشی بنیادین در خاطره جمعی ایرانیان از آیین‌های مذهبی و درمان‌های سنتی گرفته تا شعر و هنر ایفا کرده. با وجود این پیشینه غنی، حالا عربستان سعودی نام آن را به روز طائف تغییر داده و به ثبت جهانی رسانده. ترکیه هم در حال ثبت عصاره آن با نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است.
اینجا پر از گل محمدیه. من الان کلی از اینا میچینم و میدونین که گل محمدی خیلی خاصیت داره.
این صدای یک زن ایرانی اینفلوئنسر است که به باغ‌های ایرانی می‌رود و محصولات آنجا را معرفی می‌کند.
سر تا سر آرامش برای اعصاب، افسردگی. این گلو هم خشکش می‌کنن، همین غنچه یا رو واسه انواع دسرا استفاده می‌کنن، حلوا، شیرینی، تزیین غذاها تو چای می‌ریزن. می‌تونیم عرق گل محمدی بگیریم ازش، خیلی استفاده داره.
ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان به شمار می‌رود و تاریخ کشت آن به چند هزار سال پیش باز می‌گردد. این گل از همین سرزمین به امپراتوری عثمانی، سپس به سوریه و بعد به اروپا راه یافته. ایرج رستگار، رئیس موزه گل محمدی ایران و رئیس انجمن صنف کشت بافت گیاهی ایران، در این مورد میگوید:
جابر ابن حیان نقاشی داره که توی اون نقاشی کشیده دستگاه تقطیر رو، و شما وقتی که دستگاه تقطیری که تو بلغارستان هست یا تو ترکیه است نگاه میکنید، دقیقاً شبیه دستگاه تقطیری هست
که تو کشور
جابر.
از منظر فرهنگی نیز گل محمدی گنجینه‌ای بی‌بدیل است. از نقاشی‌های گل و مرغ تا حضور این گل در پزشکی سنتی، از آیین‌های گلابگیری کاشان تا جلوه آن در معماری و ادبیات فارسی، همه و همه نشان دهنده پیوند عمیق این گیاه با زندگی ایرانیان است. ایرج رستگار:
از آن ما ایرانیاست، خاستگاه اصلی این گل ایران است. ما ایرانی ها نام این گل رو وردا می نامیدیم که این وردا تبدیل میشه به واژه ورد، بعد میشه ورد که شما در شاهنامه میبینید: ذاتش برون آمد آزاد، مرد لبان پر ز خنده برخ همچو ورد. بعد این ول میشه، بعد میشه ول، بعد میشه ول، مسلسلف بر او ریت دیری، ول و بلبل به هم آمیت دیری.
ایران با بیش از 30,000 هکتار سطح زیر کشت، بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهان است. سالانه حدود 90,000 تن گل در کشور برداشت می شود که بخش قابل توجهی از آن به گلاب، اسانس و قنچه خشک تبدیل می شود. با وجود این، ایران هنوز نتوانسته سهم واقعی خود را در بازارهای جهانی به دست آورد، چرا که بیشتر محصولات به صورت خام و با روش‌های سنتی فراوری می شود. در حالی که رقبایی مانند ترکیه و بلغارستان از فناوری‌های مدرن تقطیر بخار و استخراج پیشرفته بهره می‌برند و برندهای جهانی خود را ثبت کردند. قیمت هر لیتر اسانس ناب گل محمدی در بازار جهانی بین 8 تا 15,000 دلار است. محصولی بسیار ارزشمند که میتواند برای ایران درآمدی چشمگیر به همراه داشته باشد. با این حال نبود برند معتبر، فقدان استانداردهای جهانی و پراکندگی در تولید و صادرات باعث شده این فرصت طلایی کمتر به سود ایران تمام شود. پیش از این حسین زینعلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، مدعی شده بود ایران سالانه حدود 10 میلیون دلار گل محمدی به 36 تا 38 کشور صادر می کند. اما ایرج رستگار در گفتگو با خبرگزاری داخلی ایرنا هشدار می دهد که اگر ایران در مقابل ثبت جهانی عربستان اقدامی سریع انجام ندهد، ممکن است این میراث ارزشمند فرهنگی و اقتصادی رسماً به نام دیگران شناخته شود. هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث، از دلایل تعلل ایران در ثبت میراث ناملموس به نام خود و واگذاری آن به کشورهای دیگر میگوید:
ببینید، دو تا نکته وجود داره در مورد ثبت چه آثار ملموسمون و چه آثار ناملموسمون و معنویمون در یونسکو. یک بحثی که وجود داره اینه که گویا برخی از این آثار فراموش شدن که میشه برای ثبتشون اقدام کرد و وزارت میراث فرهنگی هم هیچ تلاشی حتی برای شناسایی اینها، برای اینکه بتونه در آینده اینها رو در لیستی قرار بده که در آینده بتونه اینا رو ثبت بکنه، نداره. کشورهای دیگه پیش دستی میکنن از این غفلت وزارت میراث فرهنگی و دست اندرکاران حوزه میراث. برای مثال نان لواش رو ارمنستان میره ثبت میکنه به نام خودش، یا تار رو آذربایجان میره ثبت میکنه به نام خودش. نکته دومی که وجود داره این هستش که ما بسیاری از آثار رو داریم که به صورت مشترک داریم اینا رو ثبت میکنیم که الزاماً هم دلیل منطقی شاید براش وجود نداشته باشه که چرا ما بعد اینها رو به صورت مشترک ثبت کنیم. خب این قضیه از میراث ناملموس نوروز شروع شد که ما اون رو در ابتدای هم با کمک 10 کشور مشترکاً ثبت کردیم، اگرچه تمام کارهای پرونده و اینها توسط ایران انجام شد. میخوام بگم ما دو مشکل داریم، یکی این که غفلت میکنیم از اینکه یه سری از آثارمون ثبت میشه توسط کشورهای دیگه، دوم این که به صورت مشترکاً ثبت میکنیم.
بوته های گل محمدی در بیشتر شهرهای ایران میروید، گیاهی مقاوم که با کمترین میزان آب رشد میکند. به نظر کارشناسان آینده گل محمدی در گروه اتخاذ یک تصمیم مهم است، یا ایران همچنان با شیوه های سنتی و کمبازده به حاشیه بازار جهانی رانده می شود، یا با نوسازی صنعت، ایجاد استانداردهای بین المللی، توسعه گردشگری گل و گلاب و سرمایه گذاری در برندسازی جایگاه واقعی خود را بازیابی خواهد کرد.
لحظاتون پر از گل محمدی، شبتون خوش.